بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در باره لطف بودن نبوت و بعثت بود که مرحوم مصنف رضوان الله علیه ایشون فرمودن که اینجا ما یک سقرایی داریم و یک کبرایی داریم. سقرای ما این است که مدعی هستیم نبوت و بعثت لطف، و کبرای ما این است که مدعی هستیم که لطف واجب است و لازم است. در مقام اول که مقام سقرا بود، ایشون بیان کردند، گفتن انسان یک وجود پیچیده و ظریفی است که در خلقت انسان می‌بینیم انگیزه‌های مختلفی هست، امیال مختلفی هست و دوائی مختلفی وجود داره و این انگیزه‌ها و دوائی با هم تصادم دارند، تزاحم دارند و تقدم و تأخر دارند، مسابقه دارند و مغالبه دارن، با هم میخوان غلبه کنن، پیروز بر هم بشن و انسان درگیر این داخلی است. میبینه که در داخل وجود انسان چنین چیزهایی هست و اینها درگیر با هم دیگه هستن و دوائی فساد در وجود ما هست. در مقابل دوائی خیر هم لازمه که وجود داشته باشی. همینطوری که دوائی فساد در وجود ما هست، باید مقابلم داشته باشی. اگر دشمن دستش اسلحه باشه، با اسلحه با انسان روبرو بشه و انسان مسلح نباشه در مقابل اون دشمن، خب طبیعی است که انسان در اینجا زمین میخوره. باید مسلح باشه انسان در مقابل اون دشمن. همینطوری که دوائی فساد در وجود ما مسلح با این وجود شیطان هست که در خارج شیطان ترغیب میکنه به طرف فساد و اون انگیزه های فساد رو در ما فعلیت میبخشه. باید در خارج وجود ما هم انبیا باشند، رسول باشند که اونها دوائی خیر رو در وجود ما تقویت بکنند تا ما بتونیم در این مبارزه و معارضه پیروز در بیاییم و الا نمیشه که پیروز بشه. این یک جهت که لطفه. پس آمدن انبیا، آمدن رسول، اینا برای تقویت دوائی خیر در مقابل دوائی فساد لازمه. و جهتی دیگه این که ما که میخوایم سیر بکنیم و به طرف سعادت و کمال بریم، آشنا نیستیم به راه، راه رو نمیشناسیم، تشخیص نمیدیم. پس بنابراین برای این که تشخیص کافی بدیم و راه رو از چاه بشناسیم، در اینجا هم لازمه که باز انبیا بیان و راه رو برای ما مشخص بکنن که چه اعمالی باعث سعادت ما میشه و چه اعمالی باعث شقاوت ما میشه، چیا رو بعد انجام بدیم، چیا رو بعد انجام ندیم. باز از این جهت هم میبینیم وجود اونها لطف و رحمت حساب میشه برای ما. توجه کردید؟ پس بنابراین این رحمت بودن وجود انبیا و وجود رسول، این مسلم، این از ناحیه صغرا. و اما کبرا، کبرای مطلب اینه که در امروز بیان می‌فرمایند. کبرایی که ایشون بیان فرمودن همون کبرایی است که معمولا حکما و فلاسفه این کبرا رو ذکر میکنن در مقام لزوم لطف و وجوب لطف. متکلمین بیانهای دیگری دارن که اونها رو بعداً اشاره میکنیم انشاءالله. حالا بیان ایشون اینه که در مقام کبرا میفرماین که انما کان اللطف من الله تعالی واجبن، لطف از ناحیه خدا واجب است. فلان اللطف بالعباد من کمال المطلق، به خاطر این که لطف داشتن به بندگان خدا و به بندگانش، این که خدا لطف داشته باشه به بندگانش، این منشأش همون کمال خودش، خودش چون کامل مطلقه، وقتی که ببینه که در یک موردی زمینه و استحقاق امتناع نداره، فاعلیت خودش تمامه، قابلیت طرف هم وقتی که تمام باشه دیگه اینجا وجهی از برای منع نیست. اگه بگید نداره تا بده، معنا نداره، برای اینکه خدا همش کمال و اطلاق کمال هم داره، هیچ حد و حدودی کمالش نداره، بی نهایت کامل. و اگر میگید که داره ولی بخل مانعه، میگیم بخل در اونجا راه نداره، خدای متعال از هر نقصی و از هر عیبی بریز و پاکیزه است. پس بنابراین در فاعلیت نگاه میکنیم، میبینیم تام الفاعلیه است. چیزی که هست باید طرف استحقاق داشته باشه که اگر اینو عنایت میکنه نگن بی جا داد، بی جا کرد، جاش اینجا نبود، بگن به جا بود، موردش بود، لازم بود، یه هم چیزی لازمه. این هم که هست، برای اینکه ما صغرا رو بیان کردیم دیگه، صغرا برای همین بود دیگه، گفتیم انسان درگیر دوایی مختلفی است، باید دوای خیر تقویت بشه، راه براش مشخص نیست، راه باید براش مشخص بشه. پس به جاست که در حق این انسانهای سر گشته و بیچاره لطف کنه خدای متعال، رحمتش رو افاضه کنه به اینا، به جاست. پس این حساب فرمودن که انما کان اللطف من الله تعالی واجبن، فلان اللطف بالعباد من کمال المطلق، این ناشی از کمال مطلق الهی میشه. و هو اللطیف به عباده، خدا لطف داره به بندگانش و رحمت شامل حال بندگانش میشه. و الجواد الکریم، خدا جواد جود میکنه به حال بندگان و کرم داره به حال بندگان. فاذا کان المحل قابلا و مستعدن لفیض الوجود و لطف، فانه تعالی لابد ان یفیض لطفه. پس وقتی که محل قابل باشه و استعداد داشته باشه برای فیض وجود و لطف و رحمت، خدای متعال حتمی است که افاضه وجود میکنه، افاضه لطف میکنه. لابد ان یفیض لطفه، چرا؟ از لا بخل فی ساحت رحمته، برای اینکه بخل در اونجا نیست. ولا نقص فی جوده و کرمه، کم بودم که نداره اونجا، کمش هم که نمیاد. اگر بده، حالا ما هر چم داشته باشیم وقتی میخوایم بدیم ممکنه دستمون بلرزه، بگیم خواهی بدیم نداریم، اما اونجا که این حرفا نیست، هرچه بده کمش نمیاد. پس بنابراین خوف از کم اومدن هم در اونجا نیست، بخلم که نیست، همه چی هم که داره، محلم که قابله. پس لابد ان یفیض، این لازمه که افاضه بکنه. خب حالا اینجا وقت یک نکته ای رو مرحوم مصنف بیان فرمودن، فهمدن این که میگیم واجبه واجبه، کلمه وجوب به کار میبریم، معنای این وجوب مانند وجوبی است که ما در واجب الوجود به کار میبریم، نه وجود احکامی و تکلیفی. نمیخوایم بگیم که ما داریم برای خدا وظیفه معین میکنیم که کسی بیاد بگه آخه شما چی کاره اید خود که برای خدا وظیفه معین بکنی؟ خدا تحت تأثیر هیچ حکمی قرار نمیگیره و اونجا تأثیری نیست، تأثری نیست، نمیشه چیزی در او تأثیری بذاره. شما بخوای حکم بکنی اونم منقاد بشه برای حکم شما، این معناش اینه که تأثیر پیدا کنه از حکم شما و این معنا نداره که برای خدا تعیین تکلیف بکنی. میگه اینجور نیست، منظور از واجب که میگیم ما در اینجا یعنی مثل وجوبی مونه که در واجب الوجود میگیم، یعنی لازمه، استحاله داره انفکاک. شما در واجب الوجود چی میگید؟ میگید وجود برای واجب وجوب دارد، وجود وجوب دارد، یعنی چنین ضرورت داره. این وجوب اونجا رو معنی ضرورت میکنه، یعنی لزوم داره، محال است انفکاکش، نمیشه منفک بشه وجود از واجب. نمیشه بگیم یه زمانی نبوده یا یه زمانی میاد که عدم درش محقق میشه. نه عدم سابق در اونجا راه داره و نه عدم لاحق در اونجا راه داره. پس وجود ضروری از برای او، وجوب رو معنای ضرورت میکنیم. در اینجا اینجوره، در اینجا میگیم که رحمت و لطف الهی در حق بندگان به ارسال رسول به بعث نبوت ضرورت داره برای خدای متعال. این ضروری، ضروری کمال مطلق الهی است، یعنی کسی که کمال مطلق شد به دنبالش این مطلب هست، منفک نیست از این فیض، فیض الهی به دنبال کمال وجودی الهیه. نه اینکه ما بخوایم بگیم که واجب است بر خدا تکلیف معین کنیم و خدا هم بخواد این زیر بار این وجوب بره و منقاط بشه برای این وجوب. لذا ایشون فرموده ولیس معنی الوجوب هنا ان احدا یأمر بذلک، این که نیست معنای وجوب در اینجا این که احدی کسی امر کنه به این مطلب، وقت فیجب علیه ان یطیع، پس واجب باشه بر خدای متعال این که اطاعت بکنه. تعالی عن ذلک، خدا بالاتر از این مرحله است که کسی امر بکنه و خدا واجب باشه برش که اطاعت بکنه از او. بل معنی الوجوب، معنی الوجوب چیه؟ فی ذلک هو کما معنی الوجوب فی قولک انه واجب الوجود. اونجا وجوب به چه معنا میگیری؟ به معنای ضرورت، به معنای غیر منفک بودن. امثال اینا میگیر، اینجا هم همونجوره، ای لزوم و استحالت الانفکاک، وجوب به معنای لزومه و استحاله انفکاکه. نمیشه کسی کمال مطلق باشه و فیض نکنه به افرادی که احتیاج دارن، حاجت دارن و رحمتش رو شامل حال اونها نکنه. هر کجا استحقاقی باشه رحمت از ناحیه خدا به اونها افاضه میشه. این فرمایشات مرحوم مصنف که عرض کردیم تقسیم میشه به دو بخش، یه قسمتش مربوط به اثبات سقراست که ارسال رسولان لطف است، رحمت است، یه قسمتش هم که همین قسمتی بود که امروز خوندیم، این مربوط به اثبات لزوم این رحمت، اثبات کبراست که هر لطفی واجب است و لازم است. خب این فرمایشات ایشون. حالا اینجا مطالبی هست که این مطالب رو عرض میکنیم. مطلب اول درباره این است که انسان، ما به عنوان یک فهرست، چون قبلا تقریبا بحثشو کردیم، به عنوان فهرست در اینجا عرض میکنیم که یه تذکاری باشه از برای خودمون. و این مطلب اینه که میگیم انسان محتاج به رسول و انبیاست و این احتیاجش، این در امور مختلفی است، از جمله این جهته که انسان جهله به صلاح و الفساد، جهل داره انسان به صلاح و فسادش، و ما ینفعه و ما یضره، و اون چرا که نفع داره و اون چرا که ضرر داره نمیشناسه. این یک جهت. جهت دوم این که انسان احتیاج داره به رسولان و انبیا در داخلی که در وجودش هست، بین دوائی خیر و دوائی فساد، و بین این برای مخادعه و فریبهایی که از ناحیه تمایلات برای انسان پیش میاد. و از طرف انسان میبینه که دوائی فساد همه فعلیت داره، شهوت در انسان فعلیت داره، امیال نفسانی در انسان فعلیت داره، ولی دوائی خیر فعلیت نداره. اگر انبیا نباشن، اولیا نباشن، ارشادات الهی نباشه، اینا فعلیت ندارن، فعلیت با اوناست، اونا برنده میشن. پس انسان برای این منازعه و مبارزه و پیروزی در این منازعه احتیاج داره به این که این طرف رو هم فعلیت بهش بده. فعلیت این موقوف به وجود انبیا و رسوله. اینم جنبه دوم. و اما جنبه سیوم این که در سیر و سلوکی که به طرف کمال انسان باید داشته باشه، احتیاج داره به وجود انبیا و اولیا که اونها رو برای خودش اسوه قرار بده، الگو قرار بده، چشمش به اونها باشه، به دنبال اونها راه بیفته و این راه رو به دنبال اونها بره. اگر اونها در خارج نباشن، وجود نداشته باشن، این اسوه ها نباشه، اسوه های بدلی و اسوه های عوضی جای اونها رو پر میکنن و انسان رو به طرف بیراهه میبرن، به طرف بیراهه میکشن. و جهت دیگه از جهات احتیاج این است که نجات انسان از دست مستکبرین، از دست ظالمین و از کسانی که حقوق انسانها رو پامال میکنن و همچنین اقامه عدل و قسط، اینها بدون یک منجی صالح نمیشه. باید یک منجی صالحی که ارتباط با عالم غیب داشته باشه و منتهی بشه به عالم غیب و به عالم نبوت و وحی، او باید بیاد کمک بده به بشر تا اقامه قسط و عدل بشه در جامعه بشری. توجه فرمودین. اینها اجمالی بود از نیازهای ما به انبیا. و انبیا هم که قبلا متعرض شدیم، گفتیم اینا هستن که ارشاد میکنن مردم رو به صلاحشون و فسادشون، اینا هستن که مردم رو از جهل به علم میکشن و عالم میکنن مردم رو، و اینا هستن که مردم رو از ظلمت بیرون میارن و به طرف نور سوق میدن، چنانچه در این آیه مبارکه در سوره بقره آیه 151 هست، میفرماید و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. و گفتیم انبیا هستن که معرفت انسان رو به خدا و معاد و معارف حق زیاد میکنن و حکمت رو می آموزند به انسان، به ایسی که این دوائی خیر در وجود انسان فعلیت پیدا بکنه. و عرض کردیم که انبیا هستن که نعمتهای الهی رو به یاد انسان میارن و فطرت انسان رو بیدار میکنن و عقول انسان رو تأیید میکنن، چون که امیرالمومنین علیه السلام در این خطبه نهج البلاغه، خطبه 1 صفحه 43 از این نهج البلاغه صبحی صالح در اونجا بیان می‌فرماید که وصدفا سبحانه من ولده انبیاء اخذ علی الوحی میثاقهم و علی تبلیغ الرساله امانتهم لما بدل اکثر خلقه عهد الله الیهم فجهل حقه و اتخذوا الانداد معه و اجتالت هم الشیاطین عن معرفته و اقتطعت هم عن عبادته فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجوا علیهم بالتبلیغ و یثیروا لهم دفائن العقول و یروهم آیات المقدره من سقف فوقهم مرفوع و مهاد تحتهم موضوع و معایش تهییهم و آجال تفنیهم و اوصاب تهرمهم و احداث تتابع علیهم. در این جملات امیر المومن علیه السلام هم آمده که می فهمد خدا از بچه های آدم، خدا آدم که جزو انبیاء، از بچه های آدم، از ولد آدم یا از ولد آدم انبیاء را اختیار کرد که اینها تبلیغ رسالت بکنن و امانتداری بکنن، اونچرا که از نهای خدا به اونها رسیده به مردم برسانن، چون اکثر خلق اینها نقض عهد میکنن و اگر این ارشادات نباشه بیراهه میرن، جهل پیدا میکنن به حق الهی و شرک میبرزن و اتخاذ نظائر و شرکا میکنن و شیاطین مردم رو از معرفت الهی منصرف میکنن و از عبادت الهی دور میکنن و میبرن اونها رو. خدای متعال در بین اینها رسول رو قرار داد. فبعث فیهم رسوله و واتر الیهم انبیاء، دنبال هم رسول رو قرار داد، لیستعدوهم میثاق فطرته، تا اون که اون فطرتها رو ادا کنن و موجب بشن که فطرتها بیدار بشه و بیاد بیارن نعمتهای فراموش شده را و احتجاج کنن بر اونها به تبلیغ. روز قیامت گفتن که کسی نیامد، کسی نگفت، اینها حجت رو تمام کرده باشن بر اونها و عقول اینها رو برانگیخته باشن، فکر اینها رو راه انداخته باشن و آیات قدرت رو از آسمان و زمین و معیشت زندگی و امثال اینها به مردم نشون بدن، تقویت کنن معارف مردم رو. پس ملاحظه میکنیم که در این جهت هم میبینیم که خلاصه انبیا هستن، از طرفی ما احتیاج داریم به انبیا، از طرفی هم این کار از عهده انبیا میاد. این مطلب اول. مطلب دوم درباره این مطلبه که اینجا توی عبارت مرحوم مصنف کلمه رحمت، لطف به کار رفته بود. این لطف رو میخوایم عرض بکنیم که این لطف در اینجا به اصطلاح لغوی منظوره، نه به اصطلاح علم کلام. در لغت لطف خب معنای همین رحمت. ما میگیم که فرستادن انبیا رحمت الهی است، این عین رحمت الهی است، عین فیض الهی است. لطف و معنای رحمت میکنیم. و این که میگیم رحمت، چرا رحمت؟ برای اینکه اگر این لطف نباشه ما متمکن نیستیم از انجام وظایف، تمکن ما از انجام وظایف و سیر و سلوک بستگی داره به همین رحمت. تشخیص نمیدیم، ما زمین میخوریم تو این منازعه‌های داخلی که داریم. پس اگر بخوایم زمین نخوریم، بخوایم به راه رو راه صحیحی بریم، این منوط به اینه که انبیا بیان و رسول بیان. پس رحمت برای ما برای اینکه برای ما تمکن میاره. اگر این رحمت باشه ما متمکنیم از راه، اگر نباشه ما متمکن نیستیم. این لطف لغوی است. اما لطف اصطلاحی که در کلام آمده، اونا لطف این جور معنا میکنن، میگن لطف مقربه. و تعبیر اصطلاحیشون اینه که در تعریف لطف میگن هو ما یقرب العبد الی الطاعه و یبعده عن المعصیه ولا حظ له فی التمکین ولا یبلغ الالجا. میگن لطف چیه؟ لطف اونیست که بنده رو به طاعت نزدیک میکنه و او رو از معصیت دور میکنه. ولا حظ له فی التمکین، تمکین خود بنده داره، بنده ممکنه که خودش راه رو بره، لطف نزدیکش میکنه. و از طرفی این لطف رو ملجع نمی کنه، یعنی مضطرش نمی کنه که بی اختیار راه رو بره. پس اختیار رو خودش داره، تمکنم خودش داره، لطف موجب نزدیک شدن او میشه، مقربه و مبعده. مثالی هم که میزنن همین معنا رو تایید میکنه. مثال به چی میزنن؟ مثال میزنن به کسی که دعوت کرده دیگران رو برای اینکه شرکت کنن در یک ضیافتی که داره و میدانه که این دیگران موظفن اجابت کنن و متمکن از امتثالم هستن، میتونن بیان، ولی در این حال میدانه که اینا اجابت نمیکنن مگر اینکه همراه یک سلسله تعدبها باشی، پیامی بفرستید، نامهی بفرستید، رسول و فرستادهی بفرستید تا او بیاد و الا نمیاد، یا وسیله بفرستید تا بیاد، بی وسیله نمیاد. اینو میدونید؟ خب اینجا گفتن که این تعدب مذکور، نامه دادن، کسی رو فرستادن، وسیله فرستادن، اینها مقرب مکلف میشه به امتثال. اگر امینا رو شما نفرستی اون میتونه خودش را بیفته بیاد، اما اگر بفرستی شما میاد، اگر نفرستی نمیاد. حالا اگر شما بفرستی معنیش چیه؟ معنیش این که اون رو نزدیک کردی به طاعت، نزدیک کردی به امتثال. گفته فالتعدب المذکور یقرب المکلف للامتثال و یبعده عن المخالفه. وقت گفته اگر غرض شما از دعوت این است که اینها حتما بیان، لازمه که بیان، شما هم که میدونی اینا تا همراه این تعدبها این دعوت رو قرار ندی اینا نمیان، باید شما این کار رو بکنی. این لطف بر شما واجبه، بلا نقض غرض کردی شما، برای اینکه شما که میدونی سینا نمیان، دعوت تنها خشک خالی فایده نداره. پس وقتی که میدونی اینا نمیان، لازمه پس این مجلس تشکیل بشه، باید همراهش این تعدبها رو به خرج بدی، نفر بفرستی، نامه کتبی بفرستی، امثال اینا. اینا میشه لطف. فاذا کان للداعی غرض صحیح فی دعوته یجب علیه التعدب المذکور تحصیلا لغرضه و الا نقض غرضه الصحیح و هو قبیح عن الحکیم. گفتن که این که میدونه یه همچین قرضی داره و این قرض تحصیل نمیشه الا از این راه، پس این راه رو باید بره و این کار رو انجام بده تا به قرضش برسه. و اگه اخلال بکنه نقض قرضه، اخلال به نقض قرض هم قبیحه، و از حکیم صادر نمیشه. خب میبینیم اینجا لطف رو اومدن چجور معنا کردن؟ مقرب معنا کردن لطف رو. پس لطف اون کاری میشه، اون تعدب و اون خصوصیاتی میشه که باعث این میشه که این افراد نزدیک بشن به طاعت. حالا اگر این کار نکنه چی؟ اونها میتونن امتثال بکنن یا نمیتونن؟ ولی ما لطف چجور معنا کردیم؟ ما لطف معنا کردیم که اگر ارشادات انبیا باشه ما متمکنیم از امتثال، اگر ارشادات انبیا نباشه ما متمکن نیستیم از امتثال، راه تشخیص نمیدیم. چگونه این راه رو بریم با اینکه بلد نیستیم؟ پس تشبیه ما به اون موردی که انسان دعوت کنه یه عده‌ای رو برای شرکت در یه ضیافتی و اونها میتونن بیان اما نمیان تا همراه یک تشریفاتی نباشه، تشبیه و قیاس بی مورده. به اونجا نباید ما قیاس بکنیم. لطفی که ما میگیم لطفی است که ممکنه، نه لطف مقرب. اینا با هم دیگه خیلی فرق دارن. اینی که در اینجا مطرح شده لطف ممکنه، یعنی لطف که باشه ما برامون امکان پیدا میکنه اطاعت و بندگی. اگر لطف نباشه برامون ممکن نیست، تشخیص نمیدیم مصالح رو، مفاسد رو، راه و بلد نیستیم، گمراه میشیم. ولی اونها اینجور فرض کردن، گفتن که نه، برای انسان ممکنه ولی وقتی که انبیا بیان بهتر میشه، نزدیکتر میشن، دورتر میشن. پس لطفی رو که در اینجا به کار بردیم با لطفی رو که در کلام به کار برده شده با هم تفاوت جوهری دارن. لطف اینجا معناش رحمت ممکنه است، لطف در اونجا مقربه و مبعده. به این معناست. توجه کردی؟ وقت اینجا که شد یک اشکالی حالا به مرحوم مصنف در این عبارتی که داشتن ممکنه متوجه بشه و اون اشکال اینه که چون تو عبارتشون داشت ولعجل هازا یأثر علی الانسان المتمدف فضلا عن الوحشی الجاهل ان یصل بنفسه الى جمیع طرق الخیر و الصلاح و معرفت جمیع ما ینفعه و یضره فی دنیا و آخرته فی ما یتعلق به خاصت نفسه او به مجتمعه و محیطه مهما تعازد مع غیره من ابناء نوعه ممن هو علی شاکلته و تکاشف معهم و مهما اقام بالاشتراک معهم المؤتمرات و المجالس و الاستشارات. این عبارتیشون داشتن. خب این عبارتیشون یه اشکالی بهش متوجه که شما چرا گفتید یأس رو در عبارتتون؟ گفتید که به خاطر این جهت که اگه طرف میریم درگیر داخلیه، اگه طرف مساله رو نمیفهمه، تشخیص نمیده، وقت به خاطر این جهات مشکل است بر انسان متمدن تحصیل کرده که این راه رو بره و این مبارزه رو شروع کنه. چرا مشکل است میفرمایید؟ بفرمایید ممکن نیست، نه مشکل است. این مشکل است متناسب با اصطلاح اهل کلام خوبه که بگیم مشکل است. ولی ما وقتی که گفتیم تمکن ما منوط به آمدن انبیاست، بعد بگیم ممکن نیست برای ما که ما همه مصالح رو تشخیص بدیم، همه مفاسد رو تشخیص بدیم، الا به این که انبیا زمیمه ما بشن، اونا بیان برای ارشاد. توجه کردید؟ اینم مطلب دوم. و اما مطلب سوم درباره وجوب لطف که میگیم حالا لطف واجبه. خب لطف واجب است. لطف به همین معنایی که کردیم که معنای رحمت، که مقتضای رحمت الهی همون لطف الهی است، که همون لطف عین رحمت الهیه. میگیم این لطفی که عین رحمت الهیه از کجا میگید واجبه این لطف؟ خب در اینجا عرض میکنیم که دلیلش همونیست که مصنف در عباراتشون اشاره کردن و ما امروز اول بحثمون همون عباراتیشون رو که برای اثبات وجوب لطف بود خوندیم، که حاصلش این میشه که تکلیف ما میریم مکلفیم به این که سلوک بکنیم یک راه کمال را، راه کمال رو ما بریم. از یه طرف میبینیم این تکلیف رو ما داریم. حالا اگر که برای ما ممکن نیست رفتن این راه الا به این که انبیا بیان، خب اگر بنا بشه که ما رو تکلیف بکنن بدون انبیا، بدون رسول، این معناش چیه؟ معناش اینه که ما تکلیف شدیم به ما لایطاق، تکلیف شدیم به یک کاری که در طاقت ما نیست، در امکان ما نیست. و این تکلیف به ما لایطاق از کمال مطلق صادر نمیشه. کسی که کمال مطلقه که تکلیف به ما لایطاق نمیکنه. از طرفی خدا ما رو خلق کرده برای رسیدن به کمال، برای اینکه به کمال برسیم، و این حاصل نمیشه این غرض الا به این که انبیا رو بفرسته و رسولش رو بفرسته تا اینکه اونها با ارشاداتشون، با وجودشون ما رو به طرف کمال ببرن. خب اگر خدا ما رو خلق بکنه و از این طرف انبیا رو قرار نده، رسول رو قرار نده، نقض غرض کرده. غرضش چیه؟ این است که انسان ها به کمال برسن، و انسان ها بدون انبیا نمیشه به کمال برسن، به کمال مطلوب، کمال نهایی نمیشه برسن. وقت این نقض غرض از خدایی که حکیم است و کمال مطلق است صادر نمیشه. توجه کردی؟ چنانچه در متنم مرحوم مصنف فرمودن و مرحوم بو علی هم اگر یادتون باشه ایشون هم در عباراتش داشت، جایی که خدای متعال از این موجگان ما دست بر نداشته، از این ابروان ما دست بر نداشته، از گودی کف پای ما دست بر نداشته، با اینکه اینها در بقای ما شرط اساسی نیستن، چطور میشه که خدای متعال اون وقت انبیا رو در نظر نگرفته باشه برای بشر با اینکه شرط اساسی هست؟ اگر اونها نباشن بشر نمیتونه به کمالش برسه، به یعنی به قول ایشون نوع بشر نمیتونه باقی بمونه. حالا ایشون روی نوع ایستادن، حفظ بقای نوع ایستادن، ولی برهانشون اختصاص به اون نداره، برهانشون رو میشه مطلق گرفت. چطور میشه انسان رو خدای متعال با اینکه برای کمال آفریده رها بکنه؟ این جمله هم که ایشون داشتن در این زمینه مفید. پس بنابراین این از نظر فلاسفه و حکما که ما میگیم پس وجود انبیا رحمت است، لطف است و شرط تمکن ماست که ما میتونیم به کمالمون برسیم، میتونیم سلوک بکنیم، و این که لطف شد رحمت شد لازم کمال مطلق الهی است. نمیشه خدا با کمال مطلقی که داره اهمال کنه به این امر لازم. خدا اهمال نمی کنه، محال اهمال الهی. پس خدای متعال حتما انبیایشو در این زمینه های قابل می فرسته. این از این نظر. و اما از نظر متکلمین، از نظر متکلمینم ضمن عباراتی که الان ما نسبت به خود معنای لطف کردیم، کیفیت استدلال اونها هم مشخص میشه. اونا میگن لطف واجب است. چرا لطف واجب است؟ میگن برای اینکه اگر که لطف نباشه نقض غرض میشه، و نقض قرض از حکیم متعال قبیح و شایسته نیست که حکیم متعال بیاد نقض قرض بکنه. یا آدم حکیمی که میخواد انسان ها به کمال برسن و میبینه که کمال مطلوبشون رسیدن اینا به کمال و راه افتادن اینها منوط به اینه که باید انبیا بیان تا اینکه اینا رو نزدیک کنن به این راه، به کمال نزدیک کنن و از فساد اونا رو دور کنن، باید انبیاشو بفرسته. اگه انبیاشو نفرسته نقض قرض کرده، نقض قرض هم قبیحه و این از خدای متعال، قبیح از خدای متعال صادر نمیشه. اونا هم لطف رو همون عنوان مقرب و مبعد بودن گرفتن. صغرا میشه مقرب و مبعد، کبراشون هم میشه قبح نقض قرض. اگر این مبعد و مقرب رو خدا نیاره، انسان‌ها سراغ کمالشون نمیرن، نزدیک به کمال نمیشن و بعد از فساد پیدا نمیکنن. و حال این که اینا مطلوب خداست، غرض الهی است. چون غرض الهی است، پس خدا غرضش رو باید انجام بده. اگه بخواد اخلال کنه به غرض، این قبیحه و قبیح از خدای متعال صادر نمیشه. حالی تعمل بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آل اطهار.